ما در یک وضعیتی هستیم که این وضعیت ضرورت حضور طلبه ها و مبلغین و دغدغه‌مندان انقلاب اسلامی رو زیادتر میکنه و اون این که دشمن تلاش میکنه و فشار اقتصادی که میاره در این حال یک بگیم یه بمب شیمیایی روانی هم بزنه و اون باعث بشه که در جامعه ما بی‌اعتمادی و ناامیدی شکل بگیره. بی‌اعتمادی ما به هم دیگه، به حاکمیت، به دولت و ناامیدی از حرکت، این باعث میشه که این موج ما بخوابه. دو نفر با هم دیگه دارن موج میندازن، هر دو هم یه اندازه قدرت دارن، اون کسی آخرش کم میاره که لازروی احساس کنه میخوره. زهر کی که اونجا بتونه بیشتر عدالت فار در بکی، یعنی من دارم پیروز میشم، اگه بتونه روحیه طرف مقابل خورد کنه اون مچش میخواد. الان وضعیت چنین وضعیتیه، تمام توان رسانه‌ای دنیا در اختیار ایناست، اصلا قدرت رسانه‌ای، ابزار رسانه‌ای ما با اینا قابل مقایسه نیست. قدرت رسانه‌ای به شدت قوی دارن و این امری که گفتم به نام ناامیدی و بی‌اعتمادی رو تلاش کنن به زبان خودمون به ما تحویل بدن. یعنی شما تو جامعه مذهبی یه ترجمه داری از ناامیدی و بی‌اعتمادی که با حد وسط‌های مذهبی بیان میشه، تو جامعه روستایی یا متوسط شهری یه حد وسط‌هایی داری که به زبان اونا بیان میشه، تو جامعه غرب‌گرای فضای غرب‌گرای جامعه دینی اونم یه زبان داریم، ولی خروجی همه این زبان ها این هستش که شما در نهایت ناامید و بی‌اعتماد به هم دیگه و به توان خودتون و ناامید از آینده. شرایط رو بخوام شبیه بگیریم به یه زمانه‌ای، باید بگیم شرایط شبیه زمان جنگ احزابه که تو اونجا قدرت جامعه دینی انقدر جدی شده و شدید شده که دشمن کاملا دست به دست همدیگه دادن و اومدن روبروی جبهه جامعه نبوی قرار گرفتن. ما شاید تا قبل از این تهاجمی که به پیغمبر اکرم میشد در اندازه اخم و تخم اینها بود یا تهدید شخص او بود، اینکه همه قدرتشون رو جمع کنن، همه قبائل و همه جریانهای کفر بیان دور مدینه رو بگیرن، این اتفاق جنگ احزاب افتاد. این نشون میده که جبهه پیغمبر اکرم جبهه قوی شده، ولی اینقدر یارکشی دیگه لازم نبود. یعنی جبهه جامعه که از دست داره میره که دیگه یارکشی نمیخواد، که خودش داره نابود میشه دیگه، یه زور کوچیکی فوقش اگه بخوایم از بین ببره. ولی وقتی همه توان تو برداشتی آوردی، یعنی اون جامعه قدرتمند، این نشون میده قدرت این طرف زیاده، که حالا باید بعداً بحث کنیم که چرا اینقدر قدرت ما زیاده. مگه ما چی داریم که اینقدر قدرتمندیم؟ چیز ویژه‌ای هم که دست ما نیست، یعنی بلاز ابزاری هم که نگاه میکنی، حالا این که ما بلاز ابزاری رشد جدی کردیم درسته، ولی اندازه ابزارمون با اونا قابل مقایسه نیست، حجم ابزارها قدرت ابزاریمون با هم دیگه قابل مقایسه نیست. ما چه قدرت و توانی داریم که اون تو نمیتونه از عهده ما بر بیاد؟ تازه حالا به فرض بگید نه ما خیلی ابزارمونم قویه و اینا، که اونا هم بعدشون نمیاد اینو دامن بزنن بگن که اینا ابلاز ابزار قوی هستن، ولی حالا الان هم قوی باشیم، اول انقلاب که قطعا داغون بودیم. خب اون چی ما رو حفظ کرده؟ این نکته مهمه، این قدرت از کجاست؟ ولی هرچی هست هست، وجود داره که باعث شده اون میزان قدرت رو پای کار بیارن. یعنی رأس جامعه استکباری غرب مقابل این جبهه قرار گرفته، حیثیتش رو آورده پای کار و در واقع با پاره کردن قراردادهایی که داره دونه دونه انجام میده داره هویت آمریکایی رو از بین میبره، چون آمریکا چیزی به غیر این قراردادها نیست. هویت آمریکایی چیزی نیستن، یه مش اعتبار محضه. وقتی اینا رو از بین ببرید شما دیگه به جامعه بهت اعتمادی نمیکنن، ولو الان در مقابل این رفتار تو یک سال اول مقطعی انجام بدن، ولی این اعتماد توی یعنی در هژمونی شما تو جامعه جهانی چی شده؟ به هم خورده دیگه، اون قدرت سلطه و قدرت هماهنگسازی کل جبهه رو نداری. اینو داره نشون میده، این نشون میده اون داره از بین میره به مرور. در مقابل شما این کارو میکنه که قراردادش رو به هم میزنه و این قرارداد رو مقابل چشم همه به هم میزنه، چون همه هم درگیر کرده بودیم جوری که نشه اینو به هم زدن، ولی به هم زد و این خوب بود. چند فایده داشت. اولا این طرف یه فایده جدی داشت که در جبهه داخلی یه احساس در واقع احساس دشمنی و بی‌اعتمادی به دشمن این شدید شد. آنچه که بود آنچنان تر شد. ملت ایران خیلی با آمریکا ردیف نبودن بعد انقلاب، ولی اگرم یه مقدار احساس میکردن چه بسا بشه با یه مصلحت سنجی هایی بشه باشون یه تعاملاتی کرد و حق و حقوقمونو بگیریم، اونم دیگه کم رنگ شد. این فایده این طرفیش بود. تو فضای جهانی هم خب یه اثر جدی داشت و اون که او رو تنها قرار داد. اینا دستاوردهای کمی نیست. نکته مهم اینه که او چرا داره این همه هزینه میکنه، این همه هزینه که بره دونه دونه با رئیس جمهورا صحبت کنه، مخشون رو بزنه و همراه خودش کنه که تو این تحریم‌های جدید باش همراه باشن. این نشون دهنده این استش که یه چیزی رو، یه موچی رو این طرف میخواد بخوابونه و اون موچ موچه کیه؟ موچه ملته. موچه کسی نیست، یعنی قدرت قدرت کسی نیست. جنگ اقتصادی دعواش و فشارش رو بدنه متوسط به پایینه. جنگ اقتصادی فشارش رو بدنه مردمه. جنگ اقتصادی و حتی جنگ فرهنگی هم که راه انداخته بود طرف نوک پیکانش سمت مردم بود. کیو می‌خواست به لحاظ فرهنگی عوض بدل کنه؟ بدنه مردمو دیگه. حالا جنگ فرهنگی با کی دیگه داره؟ اینقدر عاشق این نیست که یک سری خوراک بده یه عده بخورن بنوشن مفت و مجانی. که این پول کلونی که این بر خرج میشه برای مبارزه فرهنگی، میخواد به لحاظ فرهنگی چی رو تغییر بده؟ فرهنگ کیو؟ فرهنگ بدنه مردم رو. پس این قدرت قدرتیه که تو بدنه مردمی وجود داره، مقابل اونها هم هست، 40 ساله هست. اصلا هیچ نشونه دیگه ای ما نداشتیم برای این که جامعه دینیمون داره جلو میره تو این 40 سال، به جز همین مبارزه که هر دهه یه بار داره سبک و سیاقش هم یه تغییری میکنه، به غیر خود این مبارزه برای ما کافی بود که آقا نگاه کنید دشمن شما هنوز طاغوت جهانیه و قدرت شما اینقدر زیاده که همه قدرتش رو آورده و اون کسی هم که داره با این قدرت زور آزمایی میکنه بدنه مردمی تن. این یکی از نشونه ها. اما عرض کردم ما برای اینکه بتونیم بفهمیم چی داریم و به طورت به صورت اثباتی بتونیم اون دارایی خودمون رو کشف کنیم، باید برگردیم ببینیم مثلا انقلاب چی هست. برای تعریف انقلاب توضیح دادم هویتی به نام قیام رو، حقیقتی به نام قیام رو که تو هویت انسان میتونه رقم بخوره، تو هویت جامعه هم میتونه رقم بخوره. قیام ضرب در هویت جامعه میشود انقلاب، یک تحول روحی و تحول درونی. قیام در این ساحت و در این مستوا بهش میگیم انقلاب. انقلاب درست بروز و ظهورش میشه کنفیکون کردن ساختارهای کلان اجتماعی، اما عمقی داره، فقط به هم ریختگی نیست، یه عمقی داره. اون عمق بروزشونه. عرض کردم مثال دادم مثل قیام اربعین. تو اربعین شما یه اتفاقی میبینید تو مردم رخ داده که اون صورت بندیش میشه اون چیزی که توی اون ایام میبینیم. اون 20 میلیون نفری که میان و میرن و حرکت میکنن، این 20 میلیون نفر یه اتفاقی توشون افتاده که بروزش میشه این حرکت و زیارت و این نصرتی که این موکفا میکنن و امثال اون. شاخصه هایی داره قیام. یکیش اینه که کسی که قیام میکنه این از وضعیت موجود خودش ناراحته، این راضی نیست به این وضعیت. مقابل این حالت اینه که غافل بشه، غفلت کنه از وضع موجود خودش. راضی بودنش بی توجه بشه بهش. لذا دشمنای ما الان کلا تو جامعه خودشون یکی از روشاشون اینه که مردم سرگرم کنن، غافل کنن. تو خطبه قدیر پیغمبر اکرم داد میزنه سر مردم که نکنه تو شرایط سیاسی شما ساکت باشید، بی خیال نباشید، بی خیال نسبت به شرایط نباشید. شبیه اون اتفاقی که وقتی امیرالمومنین در خونه ها میرفت میگو بابا شما که بودید دیدید فلان بیسار میگونم با بی خیال دیگه. حالا لذا کودتا جواب داد تو جامعه پیغمبر، کودتا اینجوری که یه عده بیان حکمرانی رو بگیرن اینجوری جواب داد، مردم سکوت کردن. مردم بی خیال بودن. اون چیز مهم نیست، حالا با این بیعت کردیم، مهم نیست. این خطره. یه جمله رو ما زدیم پشت در عهد مسجد، نگاه کنید، از قول شهید بهشتی که بی‌تفاوتی مرگ انقلاب. مرگ انقلاب بی‌تفاوتیه. یعنی ما توجه نداریم که همین نکته این موتور حرکت این ملته که 40 سال فقط نق میزنن. 40 سال مردم راضی نیستن. این حال خوشیه. اگه این نباشه که اصلا جامعه تغییر نمیکنه. چون کی باید تغییر بده؟ خودشون. و خودشون از این وضع ناراحتن. اگه این وضع نباشه و این ناراحتی از وضع موجود نباشه، تغییر نمیدن. بله، ناراحتی میتونه دو جور باشه. یکی اینکه دنیا طلب باشن و ناراحت باشن، یکی آرمانجو. ولی واقعیت نگاه کنید به گفتمانهای موجود در جامعه، گفتمانها، مجموعه گفتمانها، چه نخبگانیش چه اونایی که در سطح مردمه. ببینید حد وسط و کلمه سوا بین همه این گفتمانها چیه؟ آیا همون شعارها و آرمانهای انقلاب نیست؟ یعنی وقتی میخواد نقد کنه حتی خود انقلاب رو، میگه آقا انقلاب چیز بیخودیه، من از انقلاب بدم میاد. میگه چرا بدت میاد؟ میگه چون که عدالت پیاده نکردید، چون که آزادی پیاده نشد. این خیال میکنه، اشتباه میکنه، نمیدونه انقلاب چیه. ولی با این چیزی که مخالفه اسمشو گذاشته انقلاب، انقلابی مخالفه. ما با ذهنیت انقلاب کار نداریم که با حقیقت انقلاب کار داریم. حقیقت انقلاب اون آدم داره. اون دفعه فکر کنم مثال زدم، طرف ممکنه به امیرالمومنین بگه من امیرالمومنین قبول ندارم، من این آقا رو قبول دارم. میگم خب این آقا امیرالمومنینه. میگه نه، ایشون امیرالمومنین نیست، من این آقا رو البته قبول دارم. حالا هی اشاره به امیرالمومنین میکنه، من این آقا رو البته. بابا حالا تو اسم قبول نداری، اسم این چیه؟ زیده. باشه، تو زیدی باش، من حقیقت امیرالمومنین. ببین خیلی مهمه، ما بعضی وقتا امر، حقیقت امر رو با ذهنیتش تفاوت نمیذاریم. مثلا حضرت آقا میگه وحدت، ما خود وحدت رو میگنیم عامل کثرت. یعنی اون وقت میگه مثلا وحدت شیعه و سنی، خود مفهوم وحدت میفته وسط، میشه محل دعوا. خود شیعیان میگه عده‌شون موافق وحدت، عده‌شون مخالف وحدت، دعوا. خب این چه کاری بود؟ تو مقاصد وحدت ایجاد، چه بدتر شیعیان اختلاف افتاد بینشون. که برای اینکه مفهوم وحدت رو گرفتی، خود وحدت رو میگه، حقیقت وحدت رو میخواد تو خارج، نه مفهوم ذهنیش. امامان معصوم ما خود وحدت رو ایجاد میکنن، و الا خود مفهوم امام معصوم بگیم عامل کثرت تو جامعه دینی. ولی اون شخص درگیر اتفاقی تو جامعه که وحدت ایجاد میکنه تو جامعه. یعنی تو مخالفش هم که باشه، او داره وحدت ایجاد، خود وحدت رو داره محقق میکنه. انقلاب خودش رو داریم میگیم وجود داره تو خارج، نه به عنوان یه مفهوم که حالا من قبولش دارم یا قبولش ندارم. خب شما قبولش نداری، جاهلی، ایراد نداره، با هم بحث میکنیم. جهالت که از بین میره بالاخره. به نظر من البته جاهلی، ممکن است من جاهل باشم، ولی به نظر من جاهلی. من مشکلم الان با جهالت تو نیست، مشکلم که الان انقلابی هستی. چرا انقلابی هستی؟ چون انقلابو با همون چیزی نقد میکنی که من باهای ضد انقلابو نقد میکنم. تو به اون دلیلی آقا رو قبول نداری که من به همون دلیل آقا رو قبول دارم. شما میگی آقا عدالت پیاده نکرده، فساد تو جامعه زیاد شده، فلان فلان. استدلال مخالف آقا رو دارم میگم. استدلالاشون رو نگاه کنید، همون معمولا همون استدلالایی که ما میکنیم که آقا خوبه، ما میکنیم که نظام درسته. خب این یه نکته ای رو نشون میده. و اون این که نارضایتی عمومی که هست تو کشور، نارضایتی بر اساس آرمانجویی هم هست کلا تو کشور. حد اکثر این نارضایتی و درخواست تغییر رو تو کسانی میبینید که حالا رفتاراشون رو توضیح خواهم داد، ولی حداقلش رو تو آدمای جاهل نسبت به انقلاب و حرکت انقلاب اسلامی و رهبران انقلاب اسلامی میبینید. ایرادی نداره. اینا باهاشون راه اومدن. مقابل اینا کیان؟ کسایی که ابزار آمریکا مخالف انقلابه، به خاطر جیبش مخالف انقلاب. اینا خیلی کمن تو کشور. این با این توضیحی که من گفتم، تعداد اینا خیلی کمه. از اینا بیشتر باید نگران بود. من یه وقتی بهتون عرض کردم، یه جایی این دختر خانومی اومده بود، گفتم اینا رو دیگه، مثال دختری که جلو آقا صحبت کرد، این دختر دانشجو اومد جلو آقا صحبت کرد و نقد کرد، نقد کرد، نقد کرد. خوب که نقد کرد، همه رو نقد کرد و آقا و همه نظام اینا رو نقد کرد. بعد آقا ما باشیم ناراحت میشیم دیگه، قطعا ما باشیم ناراحت میشیم، میگیم این آدم ببین چقدر انقلاب افول کرده، که یه دختر جوان انقدر نفر تو دانشگاه ما وجود داره که نمیدونه چه اتفاق افتاده و بفرمایید. ولی آقا خوشحال میشه میگه من با این حرفات مخالفم، ولی این حال و روحیه تو خوبه، این چیزیه که ما میخوایم. ما قرار میکنیم مثلا تعارف کرد باش، مثلا میخواست حالا یه حالی هم بده بگه مثلا خیلی ناامیدش نکنه اینا، ولی این واقعیت ماجراست، این خوبه، این باشه جامعه تغییر میکنه، این نباشه جامعه تغییر نمیکنه که، این باشه همه همکاری میکنن که آرمان جویانه انقلاب بسازن. شما اگه فرض کنید کل ساختار و نظام و امثال هم جمع کنیم بریزیم تو دریا، ابالا تا پایین، رهبر رئیس جمهور و همه رو بذاریم کنار، مملکتی که مردمش آرمان جویانه میخوان خودشون رو نقد میکنن، قطعا دوباره یه ساختار میچینن از نو میشه، میگه یه بار خراب کردیم ساختیم این شد دیگه، دوباره هم خراب کنیم بذاریم همیشه. مردم تغییر کردن، این مهمه، به زور که نچپوندن تو پاچه‌شون، خودشون اینو ساختن. این آرمانجویی و این نگرانی از وضع موجود دوتا از المانهای قیامه که هنوز موجوده. سومین ویژگی اینه که کسی که قیام میکنه هزینه میده. دقت فرمایید، ما یه انقلاب 57 نداشتیم 40 سال پیش انقلاب کرده باشیم 40 سال بعد بگیم که خب حالا کی گفته انقلاب هست، حالا انقلاب هستن چیز خوبی، قیام لله اتفاق افتاده خیلی خوب، ولی سال 57 از اون موقع تا حالا دیگه انقلاب نابود شده، از بین رفت. اگه این بود تو این 40 سال، خب حرف هر کسی که میگه ما جیبامون خالیه درست بود، ولی واقعیت این که این نیست. ما انقلاب اسلامی انجام دادیم، یه اون موقعی که انجام شد حضرت امام گفت معجزه اتفاق افتاد. تعبیر به معجزه تو صحیفه امام نگاه کنید، معجزه است اینقدر عظیمه. امام حضرت آقا میگه امام جلوی هر چیزی کرنش نمیکرد، خیلی آدم شاخی بود، یعنی زیر بار هر چیز اینا زوردارای عالم میترسن. شما توی نوشته های امام ببینید سال 66-67 میگه همه تون با هم هم جمع بشید، کل ملت هم پشتم رو خالی کنن، یه تنه حالا پیر 90 سال مقابل همه تون وامیستم. خیلی لاته این آدم. خب میدونی راست میگه، دروغ که نمیگه که. آقا میگه امام از چیزی نمیترسید، ولی مقابل عظمتی که تو ملت اتفاق افتاده بود واقعا کرنش میکرد. این چیز بزرگی بود، ترجمه کنید. لذا اسم معجزه رو گذاشته روش. امام با اون گندگیش به یه همچین چیزی میگه معجزه، میگه انقلاب معجزه بود. ما مشکلمون اینه که ارزش داراییمون رو نمیدونیم. دقت میفرمایید، ما نمیدونیم چی داریم، یک نمیدونیم چقدر میارزه. از پیش بودی؟
بله.
خب پس میگه ارزم به خدمتتون که این نمیدونیم چقدر میارزه، اهمیتش رو نمیدونیم چیه. خب او میگه معجزه است، یه اتفاق کلان. سوال، این معجزه حفظ شده یا نه؟ خود حضرت امام میگه حفظش از ایجادش مهمتره، سختره، یعنی حفظش که معجزه است بزرگتر از این معجزه. ما تو اندیشه اسلامی خودمون، تراث علمی خودمون، اون موقع که قیامو میخوان توضیح بدن تو اونجا اینو میگن که حال قیام یه مرحله اولیه است، مقام شدن قیام، ملکه شدن قیام یه مرتبه جلوتر و سختره، حفظ قیام مشکله. ما قیام تو دنیا کم نداشتیم، منتها قیام ها به سرعت افول کردن، یعنی تا شکل گرفته از بین رفته، یه حال قیام بوده رخ داده. این چیزی که اینجا داریم تو این 40 سال حفظ قیامه. این نگه، این خیلی چیز ویژه‌ایه، اینم به امام ربطی نداره، چون امام بعد 10 سال که فوت کرد ممکن بود کسی بگه آقا این انقلاب کلا لنگ امامه. بعد 10 سال که فوت کرد، خب بعد انقلاب میخوابید دیگه، یکی از شاگرداشو سری گذاشتن جاشو، 30 سال هم با اون داریم میریم جلو با همون ویژه. میخوام بگم که میگم ملت لنگ چیزی نیست، لنگ کسی نیست، خودش داره میسازه میره جلو. 30 سال با یه شاگرد فاصله زیاد بود تو ذهن مردم ها، فاصله خیلی زیاد بود. امام کجا، حضرت آقا اون موقع، الان نگاه نکنید که اینقدر از خودش کرامت و بزرگواری و گندگی نشون داده، اینو اصلا کار نداشته باشید. بعد 30 سال بگیم عجب امامی، نه، همون موقعی که انتخاب شد و لحاظ کنید، مثل اون که الان یه نفری هر کسی از این آقایونی که هست بیاد بخواد بشه حاکم، این کجا اون کجا. خب این حرف گندتر و بیشترش رو زمان امام میزنن و این 30 سال با این ادامه دادن.
میخوام بگم این انقلاب حفظ شدنش یه چیز ویژه. ما اگه ثابت کنیم حفظ شده است، گفت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، این ثبات قدم موندن، گفت ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، تثبیت کنیم. حضرت آقای یه جا میگه که آقای بهجت به من گفت این دعا رو تو زیاد بخون، اینو به مردم میگه که چی؟ یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب قیام، ثبت قلوبنا علی دینک. بعد میگه توضیح میداد که تو هر مرحله هستید بخواید از خدا تثبیت کن. این چرا این به این داره اینو میگه؟ دوران دوران تثبیت قیام. کاری که او داره میکنه خیلی مشکله، خیلی مشکل تر از قبله. تثبیت میخواد بکنه، قیام میخواد نگه داره. تو دقت کنید، نگه داشتن انقلاب، نگه داشتن ظواهرش که نیست که، نگه داشتن اون تحول است. اون تحول تو مردم باید بمونه. این چیز پیچیده و سختیه، خیلی مهمه. اینو خودش میگه من تو این دنیا هیچ کار ندارم به جز حفظ انقلاب. این حالو میخواد نگه داره تو مردم. این چیز پیچیده ایه. خب این حالا تو مردم حفظ شده یا نه؟ دو تا ویژگیشونو گفتیم هنوز هست. این ناراحتی که گفتیم گسترده از وضع موجود، اینکه این ناراحتی به خاطر آرمانجویی شونه. اما سومین ویژگی مهمه و اونی که آیا مردم هزینه هم میدن برای این آرمانجویی.
دوم به نظر میاد نباشه. چرا؟ اینکه
اصلا این... سوال شما جواب میدم. چه سوال تو تکرار نه؟ چی؟ آرمان جویانه ناراحتن از وضع موجود. دومین ویژگی هزینه‌ایه که ملت میدن برای این آرمان جویی و نقد وضعیت موجود. این هزینه میکنن. حالا کی گفته مردم ما هزینه کردن؟ الان مگه هزینه میدن هنوز؟ چقدر هزینه دادن؟ این هم یه نکته ای. ممکنه بگید آقا ببینید، برای اینکه اینو بفهمیم، من ساختار تثبیت هزینه دادن مردمونو بهتون بگم. ما با دو چشم نگاه میکنیم، یه نگاه حداقلی، یه نگاه حداکثری. حداکثر یعنی کیفیت هزینه‌ای که مردم ما میدن، قله‌هاش کجان و چقدرن، اندازه‌شون چقدر. حداقلی یعنی طعم این هزینه کردن تو مرزهای جبهه ما، یعنی دیگه حداقلی ترین آدما چقدر هزینه میدن. توجه میکنید؟ این مجموعه به ما میگه آیا واقعا ما برای این آرمانجویی خودمون داریم هزینه میکنیم یا نمیکنیم. این نشون میده شما چقدر هزینه میدید. حد اکثر هزینه بماند، ولی حد اقل هزینه حضوره. این بیان حضرت امام داره، میگه حاضر باشید تو صحنه سیاسی. این حضور همون چیزی که مردم توی جوامع خفته ندارن، مثلا جامعه امام حسینی ندارن. این جامعه جامعه‌ای که قیام نکرده، جامعه که با یزید همراهه، که امام حسین اصلا امام حسین برای قیام امت قیام کرد. حرکتش لاصلاح، چون اگر برای از بین بردن حکومت یزید قیام کرده بود، اینجور که خیلی از ما اینجوری اولا فکر میکنیم، امام حسین رفت که یزید رو نابود کنه، این غلطه. اگر این به خاطر این قیام کرده بود، خیلی از تحلیلگران صحنه همون زمان بهش گفتن که این کار تو بیهوده است، هیچ فایده ای نداره. خودت هم میدونی رو کوفه حساب نکن. کوفه نیست پای کار. محاسبات امام حسین محاسبات غلطی بود. اگر برای زمین زدن یزید رفته بود، چون نتیجه نمیگرفت. محمد بن حنفی و کیو کی هم همین رو بهش میگفتن. گفتن نه جواب نمیگیری که. لذا اون جمله تاریخی رو داره که من خارج نشدم. اول میگه چی؟ عشران و بتران، من بیهوده خارج نشدم. این بیهوده خارج نشدم ناظر به چیه؟ ناظر به تحلیلی که دیگران فکر میکنن. میدونن که این حاکمیت مشکلشه، فکر کنن رفته حاکمیت رو زمین بزنه. میگه خب جواب نمیگیری، این میشه بیهوده. مثل یه چیزی شبیه توابین. توابین واقعا نمیخواستن زمین بزنن حاکم رو، چون میدونن نمیتونن، فقط می‌خواستن یه حرکتی کنن. دقت می‌کنید؟ میگه آقا من بیهوده نمی‌خواستم یه حرکت بیهوده‌ای داشته باشم. بعد میگه بلکه خارج شدم برای اصلاح امت، یعنی قیام تو جامعه ایجاد کنم. جامعه‌ای که ساکته، اینم که هست حاکم مهم نی براش. دیگه یزید که گنتر نداره تو عالم که کثافتش معلوم باشه. بازم ساکته. این نشون میده جامعه خوبه. ساکته و بیعت هم میکنه باش. همراه، قواعدشون هم همراهش. این قیامه نیست تو جامعه که شما تو دوران امیرالمومنین میبینید وقتی به سمت امیرالمومنین هم میاد میگه آقا خیلی رغبتی نشون نمیده به این حکومت. چرا؟ برای اینکه شما قیام نکردید، دنیا خانه اومدید اینجا. میدونید منم یه جور خاصی حکومت میکنم، شماها نمیکشید. توجه کردید؟ این رازش اینه. حکومت دینی رو بستر قیام مردم سوار میشه. بعد میگه حالا که میخواید باشه. قیام لازم داریم. خب حضور، همون که عرض کردم تو خطبه قدیر پیغمبر اکرم از مردم خواست حضور. اون حضور رو چجوری تثبیت میکنید توی جامعه وجود داره؟ هیچی میان رأی میدن. کمه کمش اینه دیگه، بهترین چی برای ثابت کردن که یه کاری میکنن یه رأی میده. چند درصد رأی میدن؟ ما تو رأی دادن کلا تو دنیا میدید اولین مجموعاً که نگاه میکنید. توی اواخر هم 85-75 درصد رأی داریم، یعنی حضور دارن. اون کسی که حاضر میشه برای چی حاضر میشه؟ با همون دوتا گفتمان که عرض کردم، نقد وضعیت موجود، آرمان جویانه. حاضر میشه، حتی از اینم هزینه بیش چی میتونیم جلوتر بریم، میشم نرفت، ولی به نظرم بدم نیست به اینم توجه کنید که کسانی که رأی نمیدن هم از سر غفلت نیست لزومن رأی ندادنشون. آره با رأی ندادنش میخواد یه کاری بکنه، فکر کنه با این کارش یه چیزی رو میخواد نشون بده. خب این البته خیلی روش نمیشه قسم حضرت عباس خود، ولی ماها میدونیم که خیلی درصدشون هم اینجوری هم خیلیشون هم اینجوری. شما از این میزان حضور که این میگن حضور حد اقلی، تا اینکه بیا یه سطح بالاتر و اون حضوری که میاد طرف کف جامعه مثلا یه حرکتی میکنه. ببین جامعه رو داریم تحلیل میکنیم ها. من کار ندارم که اینی که میاد با این روی کرد میاد که به فلانی رای بده یا فلانی و هر کی میخواد رای بده، حضور داره به خاطر همون آرمان جویی و نقد وضع موجودش حضور داره. این یک. دو، حالا یه درصد یه رتبه جلوترش اون مقدار که هزینه میکنن رو ملاحظه کنید. چقدر هزینه میدن؟ عدم دومش حضورشون کف خیابونه، تو تظاهرات ها و فلان و بیسار اینو خودشون نشون میده. هم حاضر میشن هم جامعه همراهه، چون میده هر عکس العمل کلان اجتماعی رو لزوما جامعه همراهی نمیکنه، جامعه همراه این حضور. حضورهای دیگه هم داریم مثل خدمت هایی که اینا به هم میکنن. اینا هم اتفاقای عجیب غریبی که از جنس هزینه کردن آرمان جویان است. مثلا یه جا زلزله میاد، یه دفعه یه خیزش عمومی تو اوج فقر و فلاکت و بدبختی که میگن تو مردم هست، تو اوج همون موقع یه خیزش میره سمت کرمانشاه، تو اوج مشکلات اقتصادی خیزش عمومی میره سمت کربلا، 2.5 میلیون نفر اینجا میکنن. اینا یه اتفاق از جنس هزینه کردن یه رتبه، البته سطحش از اون حضورهای حداقلی بالاتره. از اینم بالاتر داریم؟ بله از اینم بالاتر داریم. جون دادن براش، برای این حرکت جون دادن. یکی دو نفر هم نیستن، لاقل 300,000 نفر تا حالا شهید فقط داریم و 2-3 میلیون نفر آدمایی که پایکار مبارزه بودن و ضرب در خانواده هاشون کنی، یعنی کسایی که پاره ای از وجود خودشون رو کندن انداختن برای انقلاب، ضرب در اینا کنی رقم خیلی بالا میشه، حدود چند میلیون نفر، 10 میلیون نفر بلکه بیشتر. توجه میکنی؟ این هزینه، این مخروط هزینه که تو جامعه دینی ما میبینید، این نشون میده هویتی رو ما شکل دادیم که اهل هزینه کردنه برای همون آرمان ها. این مقطع زدن امروز، یعنی تو 40 سالگی شما یه مقطع بزنید به انقلاب، مغز انقلاب یا هویت داخلی انقلاب رو تماشا کنید که داخل انقلاب که اون تحول روحی است، نگاه کنید ببینید همون ویژگی ها تثبیت شده یا نه. نگاه کنید ببینید همون ویژگی ها هست، همونایی که ما باش انقلاب شمردیم، گفتیم انقلاب یعنی اینا، هنوزم هست. 40 سال این حال حفظ شده. خب جواب این رفیقمون که گفت مثلا کلا این اصلا ارزش این قصه چی است، فرض کن این تحول کلا چند میارزه، کل این تحول چند میارزه. مثلا فرض کنید حالا نماز رو چرا کنار نمیذارید، کنار این قرار نمیدید، یه تحول دیگه. چرا مثلا فرض کن چیزای دیگه، حالا شاید نمیدونم چی بوده، غیبت رو ملاحظه کنید، نماز رو بذارید ستون دین، چی رو بذارید یه چیز دیگه، چرا این تحول رو مطرح میکنید؟ اینا اون جلسه عرض کردم و ظاهرا فراموشتون شده، ولی باز تأکید میکنم و مهمم هستشون. ببینید همه دین با هم دیگه تو یک کلمه میشه قیام، همه یقین دین. قل انما انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. یعنی اگر دین این اتفاق رقم میزنه داره جواب میده، قیام همه دین. این نکته مهمیه که حتی صورت شریعت برای اینه که اتفاق رقم بخوره. این بحث رو حضرت امام تو جنود عقل و جهل توضیح میده که چگونه ظاهر شریعت کمک میده شما قیام کنید. اخلاق اگر کمک میده شما این قیام رقم بزنید، اخلاقه. این هم حضرت امام تو جنود عقل و جهل توضیح میده که چگونه اخلاق به این قیام مدد میده. ما اینا رو لازمه این ما حرفمون اینه، شما نظام اندیشه نداشته باشی ارزش پارامترهای مختلف نمیدونی چیه. خب من یه چیز میگم تو یه چیز میگی، من میگم آقا قیام اتفاق افتاده، مردم دارن میگه آقا این چیه، این حرفا چیه، این مال چم میارزه کلا. توجه میکنید؟ تو اگه ندونی تو دستت گوهر یا شکلاته، خب راحت نوع عملت باش فرق میکنه. خب گوهر باشه یه برخورد میکنی، شکلات باشه یه برخورد میکنی باهاش. این چیزایی که آقا اینکه چیز خاص مردم نق میزنن، این میگه مردم ما جلو هم نگاه کن آجاغر بده. یا مردم فرض کن که میگن ما آزادی خواهیم فلانیم، مثلا استقلال طلبیم چیم، این میگه که ما پیشرفت کردیم. اینا یا حضور پیدا کنن، اینا همین چیزای عادی که دارید میبینید، همین چیزا اصل قصه است. همین نباشه جامعه میخوابه. بله
سوالی مطرح کنه خیلی ازش شده فضایی که مثلا
ما یه نکته باید اول مشخص کنیم که تعیین تکلیف کنیم با خودمون که آیا فساد در واقع بیشتر شده یا من بیشتر میبینم. این دوتا مقول است. ببین ممکنه یه فساد یه اندازه داشته باشه، شما این فساد تو خودت بیشتر داریم درکش میکنی، اینم فساد رو بیشتر میبینه. از زمان قبلتر چشمش فساد نمیدید، امروز چشمش فساد بین شده. آیا این اتفاق افتاده یا اینکه نه خود فساد روش کرده؟ خب نباید ببینیم کدومشه. حالا اینو باید استدلال کنیم و الا فقط ادعا میشه. باید ببینیم کدوم یکی این دوتا. آنچه رخ داده در جامعه قیامه. قیام یعنی کلن وجود جامعه ارتقای پیدا کرده. این آثاری داره. یکی از اون آثار این هستش که جامعه نسبت به ضعف‌های خودش حساس داره. همین که عرض کردم. از وضع موجود ناراحته، این نسبت به ضعف‌های خودش حساس داره. لذا جامعه ما به لحاظ کشف فساد با قبل از انقلاب به شدت فرق کرده. جامعه قبل از انقلاب اساسا متوجه فساد نبودند، یعنی چشم فساد بین مردم کار نمی کرد آنچنان. این یه نکته. نکته دوم این که فساد بروز خودشو اولا کجا نشون میده؟ تو سبک اراده شما. یعنی شما اگه آدم فسادی و فاسدی باشی، اولین چیزی که خودشو نشون میده اراده توه که تغییر میکنه. اگر اراده تو در خدمت طاغوت بود، تو خود فاسدی. اگه ارادت مقابل طاغوت بود، توجه میکنید؟ یه بحثی داریم توی سبک و ساختار دینی خودمون. ببین جامعه رو اینجوری تحلیل میکنن ها. ولی دو تا تو میگی، دو تا من میگم، سه تا تو میگی، سه تا من میگم، هیچی به هیچی، هیچم جمع نمیشه. کل جامعه رو لحاظ بکن. این نکته رو عرض کنم، یکی اومد پیش امیرالمومنین، چی پیش امام کاظم فکر کنم، گفتش که فلانی مثلا فلان خطای گنده رو کرد، اون زنا بود چی بود؟ شراب بود. گفت ولایت ما رو داره. گفت آره. گفت حل میشه. این چیه ولایت ما رو داره حل میشه؟ ولایت یه عقیده نیست، ولایت یه اراده است. یعنی اینو دیگه باید ما بدونیم که اندیشه تا به بروز نرسه اساسا به درد نمیخوره، اصلا چیزی نیست. اندیشه‌ای که بروز پیدا میکنه. ولایت یعنی چی؟ یعنی مقابل طاغوت وایسادن. اگر اراده یک ملت مقابله با طاغوت بود، این فساد به شدت فرق کرده. نه یه خورده نمودارش رو به پایینه یا با یه شیبی رو به پایینه. اصلا فساد تو این زمان با اون زمان قابل مقایسه نیست. فسادی که اراده مردم رو اوورده جلوی طاغوت قرار داده، اراده کل امت رو، این فساد رخنه کرد. میگه حالا بالا سرش فاسده، با اون بالا سرش فاسده. این فساد تو حاکمیت این نمایشگر چیه؟ یا بیخیالی مردم به حکومت، یا ترس مردم از حکومت. میشه همون اتفاق توی یزید افتاد دیگه. موقعی که حاکمیت رو پایین میکشید و ارادتون کلن سبک و سیاق جوز میشه، یعنی فساد نابود شد. نابود شد تو اون سطحی که مهمترین سطح هم هست که سطح ولایته، تو اونجا نابودش کردی. بقیه فسادها تو جامعه چرا انقدر بیشتر متوجهن مردم و ازش دم میزنن؟ این مقدار اینکه بیناترن نسبت فساد خودشون، مقدار ارتقاییه که پیدا کردن. این خوبه، اگه نفهمن که جلوشو نمیگیرن. اساسا یه چیزی بهتون بگم، یه نکته تو این چیزی که میگم تو تمه جوامع هست البته، ولی یه نکته ایه و اونی که اصلا تا وقتی که فساد استثناء باشد یعنی کمه، تا وقتی فساد به نظر میرسه یعنی مقدارش کمه. موقعی خطرناکه که فساد اصل فساده، خوبی استثناء بشه. توجه میکنید؟ تا وقتی شما رنج از فساد دارید یعنی کمه. این نشون میده که فساد کلا تو دنیا کمه ها. توجه میکنید؟ ولی من اینو یه نکته میخوام از این استفاده کنم و اونه که تو جامعه شما ارتقایی که تو شخصیت جامعه اتفاق افتاده که شما فساد رو تو تمام لایه‌های اداره کشور هم دارید پیدا میکنید، بهش توجه نشون میدی. این اتفاق مهم. انسان که نباید بگید، من تحلیلم راجع به جامعه است، بروزش میشه تو آدم ها. بله دیگه نمیدونم.
انسان نباید
بگید، بله دیگه. به همین دلیل میخوام بگم ارتقای جدی پیدا کرد.
یه
برای اینکه فسادها رو اولا که اینطور نیست. همین الان مقدار پولی که فقط آقای شاه خارج کرده با کل این اختلاسایی که اتفاق افتاده قابل مقایسه نیست. همین الان پول همون موقع رو با تمام ارتقایی که داریم میبینیم، پول همون موقعی که محمد رضا شاه خارج کرد از کشور با پولی که الان دارن اختلاس میکنن، همون پول با این قابل مقایسه نیست. اگه بخوام ضرب تقسیم کنیم که اصلا سر سود میکشه. ولی مگه فساد اینه؟ تو که آخوندی باید مراتب فساد بفهمی که این یه فساد اقتصادیه، اون یه فساد سیاسیه، اون فساد فرهنگیه، وزن فساد سیاسی اینقدر، وزن فساد فرهنگی اینقدر. شما میگه آقا اینقدر فساد سیاسی میکنه، به درک این فساد سیاسی میکنه، این اصلا قابل مقایسه با اون نیست. تو جلوی فساد تو حاکمیت رو گرفتی، تو اراده عمومی رو گرفتی، این یه چیز دیگه است کلا. دقت میکنید؟ بله.
استاد الان ما سرپس توجیه بشیم که الان نارضایتی هستش. خب شما این یقین رو به ما میدین که این آرمان‌خواهی که ایجاد میشه جهتش به سمت مثبته؟ ممکنه این آرمان‌خواهی گرچه شعارهای انقلاب هم داشته باشه، ولی بره به این سمتش، به این سمت بره که بخوان شعارهای انقلاب رو تو بستر یک حکومت طاغوت بخوان پیادش بکنن.
کی؟
این چی کی؟
کی این کار رو بکنه؟
مردم دیگه.
مردم خودشون چی میخوان؟ مردم چی میخوان؟ اگه راجع به مردم صحبت بکنیم باید ببینیم اون چی میخواد دیگه. چون یه وقت شما یه کسی رو دارید تو ذهنت داری منافق که یه ظاهر سازی میکنه، در عمق وجودش اینو نمیخواد، داره یه سمت دیگه میبره. توجه میکنید؟ اونو میشه بحث کرد، ولی مردم رو میشه تحلیل کرد. مردم آقا این که آرمانجویی داره میکنه، ته دلش یه دنیا طلبیه که اسم آرمانو داره منافقانه میاره، یا نه واقعا آرمان میخواد. یعنی واقعا اون موقعی که داره میگه من فساد نمیخوام، از فساد بدش میاد، واقعا از فساد بدش میاد. به نظر میرسه که با تحلیلی که میگم عرض میکنم از صحنه گفتگوهای مردم داریم اینطوری نیست که طرف ته دلش، و این خروجیش هم عرض میکنم تو کجا خودشو نشون میده؟ تو همین نشونه هایی که تو سبک اراده شما خروجی نهاییش اونجا تبیین میشه. ولی یه نگاه فقط به گفتمانهای موجود تو کشور بکنیم، متوجه میشه که این آرمانی که داره میگه آرمانه. لذا حضرت آقا یه جایی میگه بابا اگه انقلاب و تحویل گروهک ها دادید، گروه هک هم کلمه منفوریه تو ذهن ما، در گروه های نخبگانی دارید اینجوری، انقلاب احتمالا زمین میخوره، نکنید این کار. اینو توی بیانیه ای توی بیداری اسلامی حرف زد، یعنی اونجا انقلابایی که داشت توی کشورهای مختلف انجام میشد به عنوان تجربه انقلاب اسلامی داشت اونا رو گفت. اگر انقلاب به دست گروه های نخبگانی بدید انقلابتون زمین میخوره، اما اگه دست توده مردم دادید انقلاب ممکنه سرعتش کم و زیاد شه ولی زمین نمیخوره. چون اینا واقعا شعار انقلابی رو واقعا میدن، مردم عادی شعارهای انقلابی رو واقعا میدن.
استاد اگه بگن این حکومت اینو محقق نمیکنه، این بس دیگه، یعنی انقلاب میخوان، اسلام میخوان، میگن این حکومت اینو محقق نمیکنه،
دیگه عوضش میکنن حکومت. اشکالی نداره ها؟ اشکالی داره حکومت رو عوض کن،
بازم اسلامی دیگه.
شما آرمانجویانه حکومت داری عوض میکنی. حضرت امام یه وقت گفت به فرض به آقای کیک رای بدن، به یک کسی رای بدن توی کس سخنانش. خب اگه مردم با یه نگاه آرمانجویانه به این رای دادن بعد بفهمن اشتباه کرده، خب هم با همون نگاه آرمانجویانه همون عوض کن، آسمون به زمین میاد.
مسئله اینه که اگه ای محقق بشه کف جامعه دیگه معلوم نیست که به حکومت اسلامی دیگه منجر بشه.
چرا نمیشه؟ شما وقتی آرمانجویانه داری حکومت تشکیل، مگه تا حالا شو کی انجام داده؟ تا حالش رو زور نکردن به مردم که خودشون اینو تشکیل دادن تصمیم بگیرن با همون آرمان‌ها اینو عوضش کنن.
خب مثلا اگه لیدر این مثلا این آرمان‌خواهی بشه فرد سکولار لیبرال که بیاد از اسلام هم دم بزنه اما در واقع اون باشه و اونجور اسلامی رو به مردم
ببینید عرض می‌کنم وقتی بدنه مردم لیدرن توجه می‌کنید اون وقت هر لیدری که بیرون بیاد نمایندگی اینا رو باید بتونه بکنه و الا نمیتونه اینا رو هدایت کنه. ساده نگیرید رهبری کردن. یه وقتی این طلبه ها میخواستن این حرکت اربعین رو لیدری کنن میرفتن بیانیه میدادن فلان میکردن بعد یه مدت احساس کردن با این نمیشه که اینجوری ما اصلا عقبتریم از اینا یه چیزایی تو این مردم هست من فقط باید وایستم تماشا کنم. به این راحتیه کسی نمیشه لیدر که ممکنه یه چند سوایی بیاد یه حرکت احساسی تو عمومی رقم بزنه ولی خب هم فرداش هم عوض میشه. همین اتفاقی که داریم همینجور به مرور تو تاریخ انقلاب داریم میبینیم یه کسی میاد یه حرکت میکنه ولی حرکت وقتی عموما دست مردمه مثل آب خوردن یه آدم میره کنار بعد چند سال میره کنار. ولی اگه فرض کنید که یه نفر رو آوردیم گفتیم دیگه این آقا خب اگه این اتفاق رقم بخوره اون وقت گرفتاری پیدا میکنه. من به نظرم شما معنی نظام اسلامی رو بلد نیستید. ببینید یه چیزی بهتون بگم. فرض کنید پیغمبر اکرم بره تو آمریکا ظهور کنه اونجا چه اتفاقی میفته؟ نظام اسلامی شکل میگیره یا نظام اسلامی شکل نمیگیره؟ پیغمبر اکرم موقعی که اومد تو فضای جاهلیت عربی چی کار کرد؟ یا آقا شما نگاه کنید قدم به قدم تا این رفت به سمت شکل دادن یه نظام سیاسی اجتماعی یه حرکتی رقم خورد دیگه. تا این اتفاق تو مردم افتاد کلی زمان بود. تو اون مدت پیغمبر تو دایره نظام اسلامی بود، حرکتش حرکت اسلامی بود، جامعه رو جامعه اسلامی کرده بود یا نکرده بود؟ کرده بود. ولی این حرکت قدم به قدمه. موقعی شما میخواید بچه تو تربیت کنی، بچه هنوز به اون حالت ایدئالی که تو ذهنت نرسیده. اما مراحل رشدش تو اون مسیره. لذا اون زمانی که پیغمبر میگه فقط تو نماز شراب نخوریدم داره حرف اسلامی میزنه قطعا. توجه میکنید؟ اینجوری نیست بگیم نشد دیگه فساد هنو هم ولی میدونم فساد هست. خب هنر نکردیم فساد دیدیم، کسی هم فساد تطهیر نمیکنه. ولی بین دو چیز تفکیک کنیم. مسیری که مردم باید برن آیا حقه یا نه که نظام اینو داره رقم میزنه، یا اینکه مقطع بزنیم بگیم از اینجا تا ایدئال ترین حالت ممکن آیا این حالت مطلوبی هست یا نه؟ نه نیست. کمش هم بده. امام هم با معصومین، امام خمینی هم با معصومین فاصله داره. خوبه؟ نه بده، خیلی بده. گفت این اکثر هم للحق کارهون و نمیدونم اکثر هم لا یعقلون و اکثر هم فلان که اینا میگن و مردم نمیفهمن. بابا میدونم مردم نمیفهمن. مردمو با چی داری مقایسه میکنی؟ با الحق، با اون نهایی ترین تصویر حق که میشه انسان کامل. با اون مقایسه کنی همه نگاه کنی اکثریت مردم با اون فاصله دارن. فاصله یعنی چی؟ تو هم فاصله داری، رهبرت هم فاصله داره، با اون وضع مطلوب فاصله دارن. سوال حرکتشون به چه سمتیه؟ این بحث دیگه یا اینو باید تو اون آیاتی ببینید که فلسفه حرکت تاریخو داره توضیح میده. شهید مطهری بحث یه فهمی داره از این آیات سوره واقعه که اونجا میگه که نگاه کنید به جامعه نگاه کنید، اصحاب یمین سابقون و اصحاب شمال. اصحاب شمال میگه تعدادشون کمه، اصحاب سابقون هم مقدارشون کمه تو جامعه که دیگه تای تای قصن. ولی توده مردم میگه یه اصحاب یمین هم تعبیر شاید میتری. حضرت امام تو تقریرات فلسفهش میگه شما خیال میکنید که اکثر مردم میرن جهنم. قطعا این حرف غلط. اکثر مردم نمیرن جهنم، خیلی کمشون میرن جهنم. اکثر مردم میرن بهشت ولی کمه از ما همین اکثریت میرن تو اون لایه های نهایی بهش. توجه میکنید؟ ما زاویه نگاهمون نسبت به نظام اسلامی زاویه نگاه یه بعدی بسته شده. نیاز داریم از همه ی حرف من تو این جلسات اینه رفقا، اگر نظام اندیشه نداشته باشی قدرت تحلیل نداری دیگه، نمیتونی اصلا فرق کنی. اون روایت ها بذارید این روایت هم بخونم، روایت خوبیه. این روایت از امام باقر علیه السلام میفرماید که ان هشام ابن سالم ان حبیب سجستانی ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال الله تبارک و تعالی. خیلی دقت کنم، این روایت رو قبلا هم خوندم البته برای بچه‌ها ولی شماها نشنیدید. میخوام بگم ساختار که نداشته باشه ذهنمون، همینجور یه خطی یه چیزی رو تحلیل میکنیم، میذاریم نابودش کنیم، میذاریم کنار. ببینید جمله رو ببینید، سماعت لأعذبن کل رعیت فی الاسلام، لأعذبن لام تأکید، نون تأکید از چه جنسی؟ ثقیلش میشه چند تا تأکید؟ سه تا تأکید. قطعا 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 عذاب میکنم، قطعا 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 عذاب میکنم. کی؟ کل رعیت فی الاسلام، هر کسی که رعیتی که در اسلام باشه، که دانت به ولایت کل امام جائر، زیر دین امام جائر باشه، خب که این امام جائر یعنی چی؟ یعنی لیس من الله، امام جائر لیس من الله، این از جانب خدا نیست. و این کائنش مهمه، و این کانت رعیت، اگرچه اون رعیت فی اعمالها ورتن تقیه، چه کشی میگم؟ اون آدمی که ولایت طاغوت قبول میکنه ولی تو اعمالش بر تقی باشه، برتون تقیه. بل اعفون، و باز قطعا 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 میبخشم، میبخشم یعنی این چنین جنسی که دارم میگم میفته تو دوره اصلاح، میفته تو دوره اسلام، میبخشم. بروز بیرونیش اینه دیگه، اون یکی بروز بیرونیش اینه، میفته تو دوره بدبخش شدن، این میفته تو دوره اسلام. کی؟ ان کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله، بره زیر دین امام عادل از جانب خدا. و این کانت رعیت فی انفین انفسه ها ظالمتا مسیح، یه آدم ظالم و اهل گناهی باشه. نه یه روایت، زیاد داریم از این روایت ها که ساختار پیدا کنه ذهنه بفهم بابا وقتی دارم میگم فساد لایه‌بندی داره، نمیخوام میگم فساد نی، نه که اینو که دیدم گفتم اینا مهم نی، نه خیلی مهمه، ولی وقتی تو داری اینو با اون مقایسه میکنی یعنی قصه رو نفهمیدی. که من بگم اون حالا اندازه پولایی که محمد رضا شاه برده اینقدر، اندازه پولایی که این برده اینقدر، پس فساد کم شده یا زیاد شده، این قصه اصلا حالید نشده، اصلا تو این لایه نیست فساد. فساد تو سطح سیاسی وقتی هست نوبت به این فسادا نمیرسه کلا، این فسادا وقتی نابود میشه، لعفوان نه، وقتی نابود میشه که ساختار اراده شما بشه اراده مقابل طاغوت، اون وقت همون رو میبینی، هم فسادهای درونی به سرعت دیده میشه و این قدرت پیدا میکنه جامعه خودش تصفیه کنه، لذا اولا خوب پیدا میکنه. این دیدن فساد خودش یه ارزش ها، این که میتونیم فساد رو ببینیم. خب عرضم این که ما بعد از 40 سال اگر یه مقطع بزنیم به انقلاب نگاه کنیم، میبینیم که انقلاب اسلامی ویژگی های قیام رو تو خودش داره و ما گفتیم قیام هویتش میشه همون چیزی که یه دقت کنید، این که جامعه ما قیامو داره به این معنی که تک تک مردم قیام کردن ها، هویت هویت قیام کرده ایه. مثل این میمونه که یه وقتی با هم جمعی نشستیم داریم با هم بحث کنیم، یکی با آغوش تره، جنبش متصله، فکر جنب هم متصله، ولی یه کسایی با آغوش تره، یه کسایی البته نه کمتر. مجموعه این فضا رو که کسی میگه، میگه چه فضای علمی یا چه فضای پژوهشی، این به این معنی که تک تک اون نوار خودشو ملاحظه کنی، شاید یه چیز دیگه بگی، حال جمعیشونو که نگاه کنی یه حرف میزنی، دقت میکنی؟ مزه اون چیزی که تو ذهن اون قوی تره هست تو ذهن دیگران هم وجود داره و اون دیگران هم به این دارن کمک میدن تو بروز دادن این مجموعه. این حرکت رو که نگاه میکنیم این ویژگی توش هست، این حال، حال جمعی ملت ایران. خب قیام، قیام اصل داستان قیامه و مفاهیمی مثل قیام که حفظ ناظر به حفظ قیامه، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكه الله تخافوا. این کسایی که میگن اعتقاد دارن که خدا پروردگارشون خداست و رفتارشون رو با خدا بستن، یعنی ذیل تربیت او خودشون رو قرار دادن، ثم استقاموا یعنی قیامو حفظ میکنن خودشون، تمام دعوا سر همین استقامت است، حفظ قیام. چون که به پیغمبر اکرم گفت فستقم کما امرت و من تاب معک، به پیغمبر گفت شیبتنی صورت او، پیغمبر خودش مظهر استقامت دیگه، مظهر استقامت یعنی صراط مستقیمه. اصلا صراط و انا صراط، اینا خود صراطه، توجه میکنید؟ پس چی پیرش کرد؟ شبیه این آیه رو تو آیه سوره های دیگه هم داریم، یه سوره دیگه هم داریم، اونم میگه چی؟ پس فقط کم عمر و من تاب معک نداره. لذا اون نمیگه پیرم کرد، اینو میگه پیرم کرد که و من تاب معک داره. و من تاب معک یعنی چی؟ یعنی بقیه هم باید بیام، یعنی قیام رو باید تو بدنه جامعه حفظش کنی، تثبیت قیام پیر میکن. اگر ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائکه. ملائکه چی ان؟ ملائکه مظهر قدرت ان توی عالم. قدرت این جامعه قدرتمند میشه. یه جای حضرت امام میگه که میگه میدونید معنی مستضعف اصلا چیه؟ این تعبیر رو شاید نشنید، این تحلیل از مستضعف از حضرت امام نشنید باشه. میگه مستضعف یعنی کسی که ضعیف به نظر میرسه ولی قویه. ترجمه کنید. واقعا قویه ولی ضعیف به نظر. چرا؟ چون مثلا ابزارهای خاص دنیای مادی نداره، ولی قدرت نزد اوست. و مستضعف ضعیف به نظر میشه. تحلیل حضرت امام است. بله. و کلمت الله الاولیا وقتی ترجمه میشه به رو زمین به قیام میشه چی؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما برترید، میشه این دیگه، تو برتری تا وقتی که ایمان داری. ایمان چه نسبتی با قیام داره؟ قیام که تو وجود کسی اتفاق بیفته یکی از آثارش شدت گرفتن ایمانه، یکی از آثارش عمل صالحه. لذا ما میتونیم به جای کلمه قیام لله بگیم ایمان و عمل صالح، همونه. هویت روحیش میشه ایمان که باور افزایش بده، عشق و اقناع، میخواد چیزی رو و قانعه. این هویت به قول شنیدتری هویت ایمان عشق است و اقناع، معجونی از عشق، چیزی رو میخواد و به چیزی آرامه، به آنچه که به دست آورده آرامش داره. این هویت عشق و اقناع این در وجودش هست. اگر واقعا تو این فشاری که جبهه مقابل میاره که قیامو بخوابونه، این نگه داشتن قیام مقابل جبهه دشمن رو بشکن مقاومت، درسته؟ مفاعله میشه دیگه، ما قیامو از بین ببره تو موقع قیام حفظ کنی، اون قیام برای نفس کرده تو قیام به لله کردی. این مقاومت رو، اینو حفظ کنید. چی میگفتم؟ جمله‌ام یادم
مقابل جبهه مقابله، شما
باید این رو حفظ کنید. جمله قبل
عمل صالح بود و قیام
چی بود؟ ایمان و عمل صالح بود.
اگه اینو ما حفظ کردیم، این باور رو، اون اراده شکست میخوره. سه چهار تا ایمان رو باید تو خودمون تقویت کنیم، حفظ کنیم. یکیش ایمان به توانایی خودمونه، یکیش ایمان به مسیره، ایمان به مقصده. اینا تو جامعه هست، رو تقویت شه، اینا کار ماست.
کدوم اراده نابود کنه؟
اراده دشمنو که میخواد قیام بخوابونه. گفتم موچ انداختیم با هم، تو یه نقطه ای رسیده که این فقط با حفظ این نظام فشارا. هم گفتش که ازا مستم تابکن من الشیطان تذکر و فا اداهم مبصرون. اینا ببین، اینایی که اهل تقوا هستن به صورت عادی هم متذکر هستن، ولی وقتی شیطون میاد مسهم طائف من الشیطان، دورت قلباشون میچرخه، میخواد بیاد و قلب اینو تسخیر کنه. این همچی که شیطان مس میکنه دلشو، یه دفعه متذکر خدا میشه. یعنی انگار شیطان تو فاضل اینه، یعنی شیطان کمک این داره. اگه شیطان نبوشد انقدر توجه نمیکرد. شیطان که میدونی متوجه خدا میشه، متوجه که شد تذکر به او پیدا کرد. فیضا و مبصرون رو خواستید درک کنید، برگردیم اون آیه الیوم بصر و کل فبصر و کل یوم حدید. علامه اونجا میگه که این قیامت چشمها بینا میشه. بعد یه جای توضیح میده که ظهور و رجعت و قیامت سه مرتبه از یک حقیقت هم. منظور اینه که مراحل عالم، مراحل رشد که میری، تو هر مرحله چشمت بینا میشه، چشمت بینا میشه. فاذاهم مبصرون، وقتی که متذکر میشن به دارایی های خودشون، دارای آرمانجویشون، به روحیه الهی خودشون متوجه میشن، یه دفعه ارتقای. شبیه همین ما تو انا لله و انا الیه راجعون داریم، اونجا میگه فبشر الصابرین، بشارت. و علامه میگه نگاه کن مطلق آورده، یعنی واقعا یه چیز ویژه‌ای بهشون میدن مطلق. که چی؟ که اینا وقتی مصیبت بهشون میرسه، مصیبت، حالا به جای شیطان گفته مصیبت، ازا اصابت و مصیبه قالو انا لله، برمیگردن به هویت خودشون و انا الیه راجعون، برمیگردن به مسیر خودشون. یعنی برمیگردی به شخصیت انقلابی و به مسیر انقلابی خودت. این ناگهان ارتقا پیدا میکن.
اینجا بگیم که ما تو 40 سال این انقلاب دستاوردمون اینه که تونستیم این فضا رو نگه داریم، فضای قیام رو.
اولین دستاورد اینه، حفظش کردیم.
و این هم یه چیزیه که ما الان تو بطن جامعه به محسوس نمی‌بینیمش.
چرا؟ توجه مهم نیبرم.
توجه نمی‌کنیم.
آره هست داره، من که اینه که گفتم که خیلی چیز پیچیده اینه و آمار و اینا نمی‌خواد.
اگه بخوایم با آمار و ارقام بگیم شاید واقعا نمشخص نباشه، یعنی مثلا وضع اوضاع اقتصادی و نمی‌دونم.
نه وضع اقتصادی که نمیشه که تحلیل قیام. قیامو با این میشه
ما باید از کف جامعه الان برسیم به اون امیدی که آقا میگن. ما شاید الان نمیتونیم با توجه به فضاهایی که داریم اطرافمون نگاه میکنیم و اخباری که میشنویم و به اصطلاح آگاهی که کسب میکنیم، شاید نمیتونیم برسیم به اون صحنه‌ای که آقا میگن من امیدوارم دارم میریم جلو.
بعد
بالا آره از صحبت
آقا من میگم با زاویه نگاه آقا که مجهز به اسلام نابه نگاه کنیم، میتونیم دارایی‌ها رو ببینیم که خیلی مهمه. مثلا شما مثلا وقتی میخواد بشماری توانایی خود بسیم که سلامتی که حال چیزی نیم، مثلا میگم ها مثلا هوا الان هست چیزمون نه خیلی هم توجه میشنه که آه ویژه نیست، حالا الان من مشکلی دارم مثلا فرض کنم اینجام درد میکنه، مثلا نور الان میاد دیدید این نکته یه اصلا یه تیزبینی میخواد، مثلا اینایی که هستن که میخوان یه جرم جنایتی کش کنن، مثلا یه چیزی یواشی هم اونجا پیدا کنن ببین این چیز مهمیه، این نشون میده فلان اتفاق افتاده اینجا. خب این ذهنش مسلحه به یه چارچوب اندیشه‌ای که با اون میتونه ارزش امور دریابه، به یه چیزایی توجه میکنه که به صورت عادی تو توجه نمیکنه. نه اینکه یه چیز کوچولو یه گوشه افتاده، برای ما الان چیزای خیلی عمده‌ای رو دارم توضیح میدم، ولی انقدر اینا گسترده و وسیعه توش هم هستیم، اون چیزی که چیز خاصی نیست بابا، این همه قصه است، این نباشه تموم کار. خب من البته الان یکی از موارد از بحث خودمون نام بردم، یکیش که قیام بود که هویت انقلابه، دو سه تا دیگه بحث داریم.
مثلا یکی چیزی که هست عمر مذهبی حزب الله اینجوری فکر میکنم و وارد میشم به این مسائل، یکی میگه ما انقلاب کردیم هم برای اسلام، یعنی هم برای اعتقادات مردم، برای دین، برای این رشد ها، هم اقتصاد هم در کنارش بود، برای اونم قیام کردیم، انقلاب کردیم و خوبه انقلاب کردیم. یعنی میام مثلا با مردمی که دغدغه‌شون اقتصادی، من اصلا اقتصادی بحث میکنم، میگم ما می‌خواستیم اقتصادمون بهتر بشه باید خیام میکردیم، الان بهترم شده و اگه بخوام بهترم بشه باید همین راه ادامه بدیم دیگه، ما این حکومت عوض بشه که اوضاع ما بهتر نمیشه.
ولی اینا درست میگن،
میخوام بگم باید تلفیق بشه. بله. نمیشه جداگانه رو بحث کرد.
چرا جدا جدا بحث کنم؟ ولی اینکه بگم آقا اقتصاد مهم نیست، من اومدم که به خدا برسم و به معنویت برسم، این اقتصاد مهم نیست، این با اون چارچوب فکری اسلام ناب نمیسازه.
نه این نه میگم جداگانه بس، یعنی با افراد تو جامعه الان دغدغه‌شون
چرا من بگم
فقط اقتصادی بس بکنیم
بکنیم. آره چرا خوبه، فقط باید اول بحث کنیم ببینیم چی به چیه. ببین من یه بحثی دارم، اولی که معلوم بشه ما خودمون موقف خودمون معلوم شه نسبت به انقلاب. واقعا بچه حزب الله یا دلشون متزلزله، میگه انقلاب چیزی داره چیش دفاع کنه؟ توجه میکنی این مرضی که از جانب اونور اومده و تسلط رسانه‌ای که دارن ساده ای نگیرید اینو. عرض دارم میکنم طرف واقعا بیانی نداره برای دفاع، فقط این مطمئنی که میگه آقا داره میگه دیگه، حالا احتمالاً بهتر از من، تا حالا نشون داده بهتر از من میفهمه، من بهش اعتماد دارم، ولی واقعا توضیح نداره برای این داستان. توجه میکنی ما اولا با چارچوب فکری خودمون داستان برامون حل بشه، بعد موقعی که شروع میکنی استدلال کردن، من از این استدلال با مردم عادی هم کردم، طرف اصلا خل اصطلاح میگه ما چی داریم سر چی بحث میکنیم. یه وقتی یارو اومد با آقا امام ایشون شما رو قبول نداره، گفت قبول نداشته باشه، گفت شما رو قبول نداره، گفت خب قبول نداشته، من ضروریات اسلام هم که مثلا منو قبول نداره چی، گفت قبول نداره که نداشته باشه. توجه میکنید خب چی مهمه؟ پس چی مهم؟ اینو پیدا کنیم، اونو پیدا کنیم که وقتی عرض کردم وقتی رهبر اون دختر خانم رو میده ما ناراحت میشیم اون خوشحال میشه. وقتی که توی دانشگاه دهه 70 ابتدای دهه 70 گفتن که یه عده شروع کردن دانشگاه رو سیاسی زدایی کنن، میگن دانشگاه سیاسی نباشه، حضرت آقا میگه خدا لعنتشون کنه، معلومه رگ گردنی زده بیرون. تعبیر خدا لعنت کنه اونی که میخواست دانشگاه داشتن تلاش میکردن دانشگاه ما سیاسی نباشه. خب ما باشیم میگیم خیلی هم بهتر سیاسی نباشه، ما این دانشگاه رو شرط پرت میگم فلان کنن. بذار ساکتون درسشون رو بخونن. اون میگه نه خیلی خیلی هم عصبانی میشه، معلوم نمیسازه دستگاه فکریمون. او از اون خوشحاله، از این ناراحت، ما برعکسیم. این یه گیری داره کار. توجه کردی؟ موقعی که آقای خاتمی رأی آورد خیلی ها نگران شدن. آقا گفت نمیدونید چه اتفاق خوبی افتاد برای کشور. این چی بودین؟ توجه میکنید؟ این چه اتفاقی افتاد؟ خود مردم تصمیم گرفتن. هیچی هایی به قبلا هم مثال عرض کردم خدمتتون، رفیقمون اومد گفت ما داریم انتخابات تبلیغ می‌کنیم برای فلانی، ولی بعضی اصلا رأی نمیخوان بدن. الان اگه من بهش مخشو بزنم رأی بده، قطعا به اینی که من میگم رأی نمیده، به اون یکی رأی میده. حالا الان من چیکار کنم؟ من رأی هم ما میخوایم این رأی بیاره. واقعا این رأی نیاره بهتره که هیچی این آقا رأی نده. دقیق میکنیم ببین دستگاه فکری گیر داره ها، گیر داره. خب شوخی نداریم که، خودش داره نشون میده جای مختلف. ما اینجوری واقعا فکر میکنیم. ببین یه دوره‌ای زمان حضرت امام، این مرض مرض علانی هم نیست، اول انقلاب قبل انقلاب هم بود، یه دوره‌ای مردم میگفتن مگه نمیخواد شاه کله شه؟ به امام میگفتن، میگفتن مبارزه مسلحانه کنیم. خب این که نمیشه، هیچ کاری نمیکنی، شما یه جنگی یه دعوایی بکش بکشی، یارو اومد گفت من دستم به شاه میرسه به ترورش کنم. گفت نمیخوام مبارزه مسلحانه، نمیخوام. خب برای چی؟ من گفت این اون چیزیه که به امام حسین گفتن. برای چی؟ برای چی؟ اون موافق نمیشه اینجوری. حالا اون گفت بیهوده خارج نمیشم. اینم گفت این بیهوده اینجوری نیست اصلا. اگر فکر میکنی من میخوام حاکمیت رو اینجوری کله کنم، به درد نمیخوره. این که چیزی دستگیر من نمیشه. اونی که من میخوام اتفاق بیفته که مردم بلندشن و البته حاکمیت بله کلش. توجه میکنی؟ وقتی اینجوری صحنه رو دیدی، بلند شدن مردم و اراده مردم و اینکه مردم با این ساختار کار میکنن، با این قیام حرکت میکنن، این میشه اصل ارزش. من خب البته حالا روشنگری کنم که درستم تشخیص بدم، بله این حتما درسته. و موقعی که این جهل مردم تبدیل به علم نشه و ما هممون با هم رشد پیدا نکنیم به لحاظ فهم، خب این سرعت پیدا نمیکنه حرکت. ولی اصل حرکتو که نمیذارن نابود کنن که.
این بحث ما نمیدونم برای مطرح میشه نه. این تا الان حفظ شده، از این به بعد چجوری باید حفظش کرد؟ و اینکه چی ضرر میزنه؟
حالا الان اولا نگاه کنید، وقتی میگم انقلاب منظورم اتفاقی که تو 57 افتاد نیست. منظورم یک تحول درونیه در کل امت که اون موقع اتفاق افتاد، الان حفظ شده و حفظ و تثبیت انقلاب یه دستاورده.
مثلا اگه اینو نبینیم و فقط بحث اقتصادی بکنیم و میخوام بگم با مردم آن مشکلی پیش میاد.
چی؟
میخوام این اصلا مطلب آره. چه مشکلش چیه؟
مشکل اینه که نمیتونیم راهکار بدیم، نمیتونیم تحلیل کنیم مشکل اقتصادی ناشی از چیه. هیچ کدومش نمیتونیم انجام بدیم.
خب ناشی از سیاست اقتصادی غلط ناشی از.
خب همین دیگه. میریم تو سطح مسئولی. خب دیدی الان تو 40 سالگی وقتی میخوان خودشون تحلیل کنن، تحلیل 40 سالگی کنن، همه فکر می‌کنن که الان موقع بررسی عملکرد حاکمیت و نظام. توجه می‌کنید؟ حساب پس اب نداره این کارم بشه. ولی این که چه تحلیل 40 سالگی نیست. 40 سالگی مثل این میمونه که کل ملت خودش رو یه بار مرور کنه، بگه اتا الان کجام؟ چیکار کردم؟ این 40 سالگیه. بعد اون وقت اون موقعی که می‌خوایم مشکل رو حل کنیم، میگه آقا دولت فلان کار رو باید می‌کرد نکرده. عدالت باید پیاده می‌شد نشده. تو سبک عدالت خواهیمون میریم یقه کیو میگیریم؟ این حاکم و اون حاکم و اون حاکم میگیریم. فکر میکنیم فقط این روش عدالت خواهی. توجه میکنید؟ خب همه هم که دعوا کردی و زدی، بعدش تهش میشه همین ناامیدی فراگیری که داری. چرا؟ چون میگی ببین همه شون هم بدتر
بود. ناامیدی با مبارزه بکنم، مثلا مبارزه سیاسی بکنم.
چون ندونستیم عدالت خواهی اصلا اینجوریه محقق نمیشه. عدالت خواهی باید از دل انقلاب مردم حرکت میکنن. گفتمان عدالت خواهانه ایجاد میشه، یه قدرتی به جامعه میده، بعد نخبگان عدالت خواه به مرور هی روشن میشن، بعد اونا انتخاب میشن، این آقای رفت کنار یه عده دیگه میان رو. این یه صورتبندی دیگری تو حرکت اجتماعی فرق میکنه با اونجایی که مثل کودتا که حاکم رو میخواستیم کله کنیم ورش میداشتیم یکی دیگر میذاشتیم. تو دولت هم بگیم اینو 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 میزنیم، بعد میگردیم بگیم پیدا کنیم، دیگه پیدا نمیکنیم، بعد میگیم وا مصیبت ها، خروجیش میشه ناامیدی. بعد
مثلا این معنی یه نگاه سکولار هم میشه اینو مطرح کرد، مردم عدالت رو میخوان، برابری رو میخوان. و اصلا میخوام بگم اون نگاه معنوی انقلابی خاص اینجا جایگاهش
مشکل اینه که ما اسلام رو یه حقیقت ذهنی تلقی کرد، نه یه امر عینی. اگه من گفتم که توی جامعه مردم سالار شدن، شما میگین اتفاق دینی نیست، من میگم این دینیه، اینجا اتفاق ایمانی افتاد. یعنی اگه فرانسه مردم قیام کنن میگم من اتفاق ایمانی افتاد، شما میگین نه. حضرت امام میگه اگر میخواید انقلاب صادر بشه کاری کنید مردم بر خودشون حاکم شن. چرا؟ دقت میکنی چی میگم؟ اگر یک کسی با ظلم مقابله میکنه و عدالت خواهی میکنه، تو چی بهش میگی؟ میگه اتفاق دینی ایمانی؟ یا میگی نه آره یه کاری کرده دیگه. اون چیزی که ما دنبالشیم خود انقلابه تو صحنه، همون هم میخوایم تو عالم فراگیرش کنیم. لذا شما مدل جمهوری اسلامی رو نسخه میکنی برای فلسطین هم میدی که اصلا سنی هم، میگی راهکار حل مشکل فلسطین همین جمهوری اسلامی، درسته؟ میگه خود مردم باشن رأی بدن. ما اون شوخیه مگه؟ بابا این خود سبک حل مسئله است کاملا. برای از بین بردن آمریکا هم خیال میکنی باید با موشک بزنی تو کاخ سفید؟ درسته که اینجوری نیست. آمریکا باید ملت بلند شه، هیچ راه نداره. کشورهای اروپایی با بود بیداری ملت ها از بین میره. اونجا که ما حمله میکنیم با بیداری و قیامه، موشک و غیر موشک برای دفاع ماست. او حمله کرده، خب خودم دفاع کنم، چیکارش کنم؟ برای از بین بردن مانع بله از این چیزا استفاده کنم، ولی من برای قیام، برای مشکل که با این چیزا حل نمیشه. وقتی طرف اصلا مقتضی نداره چه مانعی رو داری از بین میبری؟ مسئله با حرکت امت ها حل میشه. حالا این که چجوری ما دور مسئله های اولا تو فضای اقتصادی های روش کردیم یا نه، این خودش داستان، اینا هم بحث نکردیم که، حالا اونم باید بحث کنیم، اونجا هم ببینیم روش کردیم یا پس رفتش. ولی تو همونجا مشکل چیه و چجوری حل میشه؟ بله البته اونا هم واقعیه تحریف کردن آموزهاشون، ولی ما قوم برگزیده داریم، قوم برگزیده درسته، نکته درستیه، ما یه چیزی داریم اونم قوم برگزیده. قوم برگزیده چه قومیه؟ ویژگیاش چیه؟ همین که ننه باباش فلانی باشه یا مثلا دین الان یهود داشته باشه، اینو اولا که یهودی کیه الان؟ واقعا یهودی واقعی ماییم دیگه، درسته؟ قوم یهود حقیقی یا طرف یه پیغمبری اومد گفت بعد از من برید سراغ فلان پیغمبر، یه دوسکل نرفتن، یه در رفتن، الان اونا میشن مسیحی، اینا میشن یهودی و هم قوم برگزیده. آخه این چه استدلالیه؟ خب اونا که رفتن سراغ پیغمبر بعدی، اونا هم دیگه قوم برگزیده، اینا که وایستادن همونجا حالت قبلیشون، یعنی اگه پیغمبرشون بود الان میرفت سراغ اون یک پیغمبر. به این قوم برگزیده کیه؟ بعدم این قوم برگزیده به این نیست که مثلا تو شناسنامه نوشته شیعه. قوم برگزیده که این پارامتر شیعه که تو ببینیم، توجه میکنی؟ قومی که قیام میکنه برای خدا، حرکت میکنه برای خدا، این قوم. والا قوم بنی اسرائیل که میگه انا هاهونا قاعدون اصحاب انت و ربک، یعنی همین آموزهایی که الان تو ذهن من و توی طلبم میکنم، انا هاهونا قاعدون اصحاب انت و ربک، بیا امام زمان بلند شو بیا با خدا یه معجزه کن، با شمشیرت بزن اینا رو نابود کن، ظلم از بین ببر، ملعت ظلمم و جرم و نمیدونم فلان تا من بابا. این نگاه همون انا هاهونا قاعدون دیگه، که این دستشو برد بالا گفت بین من اینا فاصله بنداز خدا. 40 سال نوشته آیه قرآن که اینا تو بیابونا سرگردون بودن. این سرگردون اینا یه چیز حقیقی باید در قومی باشد و این قوم گسترده میشه که پیش میشه و نورید و انمون علالذین از توزفو فلعز و نجعلهم، این ادامه همون حرکت دیگه، و نجعلهم ائمه، اینا میشن امام، امته میشه امام، این جامعه این چنینی میشه امام، و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین لیستخلفنهم فی الارض، اینا میشن خلیفت الله فی الارض، جامعه خلیفت الله میشه. الان یه فرد خلیفت الله داریم، جامعه خلیفت الله که اتفاق بیفته، جامعه خلیفت الله میشه، جامعه میشه شاهد، جامعه میشه امام، این اتفاق میفته دیگه، این مرحله که رشد کنه. اما کی صدور اتفاق میفته؟ ببینید حالا اینا بحثش باز الان زوده این بحث، ولی فقط اشاره کنم که جواب ببینید، ما همه مراحل حرکت رو با هم انجام میدیم، یعنی صدور انقلاب از روز اول هست، منتها دوران صدور انقلاب نرسیده. این دقت میکنید؟ ما خیلی وقتا همه مراحل رو با هم داریم، ولی هر زمانی دوره بروز یکی از مراحله. مثلا شما موقعی که انقلاب تشکیل شد هنوز نظام سازی نکردی، ولی دولت داری. دولت که نمیشه نداشته باشیم، با اینکه دوران دولت اسلامی اصلا نرسیده، الان دوران نظام سازیه، ولی برای همون هم دولت میخوایم، لذا دولت میذاریم. توجه میکنید؟ دوره دولت اسلامی هم رد نشدیم، عبور نکردیم. یه سری از مشکلاتی که ما داریم با نگاه فرایندی بعدا توضیح میدم که ما این چیزایی که داریم، مثلا ما مرحله انقلاب اسلامی رو رد شدیم، لذا الان طعم انقلاب اسلامی رو راحت میگیم داریم و حفظ کردیم. مرحله نظام سازی رو داریم، من میتونم بگم مرحله نظام سازی، نظام اسلامی داریم، الان نظام داریم و اینو از به عنوان یه دستاورد توضیح خواهم داد. ولی دوران دولت اسلامی عبور نکردیم. کی باید عبور کنه؟ همین ملت با همین دارایی‌های انقلاب و نظامش تا دولت شکل بگیره. حتی سبک زندگیمون کامل ویرایش نشده که یه زندگی کاملا دینی داشته باشیم. مثلا فرض کنید که خیلی از بدیات تو زندگی های ما هست بشه، اون مال کیه؟ اون مال دوره جامعه سازیه. شما دولت شکل بگیره، دولت اسلامی و جامعه دینی، این مراحل رو باید توضیح بدم که اصلا منطقش چیه و الان تو چه مرحله هستیم، تو همون مرحله چقدر پیش رفتیم، مثلا شما تو دوره دولت اسلامی چقدر روش کردی، کجای کاری الان، اینا رو میشه بحث کنیم. ولی بعد از اینکه جامعه تمام شد، ساخت و سازش و یه جامعه اسلامی داشتیم، بعد از این تازه دوران صدوره. و حالا بیا تماشا کن ببین بیاد خلون فی دین الله افواج. من یه گروهی رو که بچه‌ها تشکیل دادن اونجا لیست بحثا رو گذاشتم، یک دو اینکه خب خودت الان سوال پرسیدی داری
نه همین میگم ذهنم پراکنده بود برای همین پرسیدم.
حالا تو اون گذاشتم، حالا اگرم باز لازم بود تو همون گروه سوال جواب کنید من بهتون توضیح میدم مراحلش رو بیشترم. الان فقط این کارو کردیم تا این لحظه. آقا تعالی میگه، آقا میگه جنبندی کنید. بعد از همه این توضیحات اضافاتی که مجبورم بگم که ذهنهای وحشی آروم بگیر بتونم حرفمو بزنم، ولی اون چیزی که میخواستم فقط بگم این بود که ما بفهمیم انقلاب یعنی چی، ارزشش چقدره، ارزش حفظش چقدره، و ثابت کنیم حفظ شده است و اینو به عنوان مهمترین دستاورد امروز خودمون رو یاد کنیم ازش. هیچ نگران نباشید اگه بهمون گفتن آقا انقلاب حفظ کردیم، این یعنی چی؟ این جمله ساده یعنی چی؟ یوقا 40 سال یکی به من بگه چیکار کردیم، میگم انقلابو حفظ کردیم و یه معجزه است و تو نمیدونی این چی. اینو باید با زاویه نگاه دینی برات توضیح بدم تو ارزشش رو بفهمی. انقلابو حفظ کردیم، یعنی میگم انقلابو چه حفظ کردیم، انقلاب یه بار شد تموم شد دیگه، چی حفظ کردیم؟ حفظ انقلابو توضیح بدم، میگم آقا اصل دین اینه اصلا. دین یعنی حرکت، الحرکت تو جامعه هست، حرکت حفظ شده. دقت می‌کنید؟ با این میشه رفت و الا اصلا نمیشه رفت. هیچ کلن جامعه با میشه. بعد ببین بقیه چجوری میان بازیش میدن. این تا اینجای کار بود، یعنی توصیف چیستی انقلاب و تبیین حفظ انقلاب.
الان با این فردی شما میگید پس رسانه های ضد انقلاب هم دارن اونو کمک میکنن تو اینکه نارضایتی ایجاد کنن، در اینکه حرکت ایجاد بشه.
بله دیگه، به شرط اینکه اونا فقط نارضایتی ببینیمشون. مشکلی که اونا دارن درست میکنن دو تاه، ناامیدی و بی‌اعتمادی.
خب
این خودش
زمینه‌ساز نارضایتی هست دیگه.
چی؟ نه اینا اصلا تفکیک کنید دیگه. ما هم ممکنه نارضایت باشیم از وضع موجود، ولی ناامید نباشیم. ببین مردم دیدیم یا توش چیز انتخابات شما یادش بخیر، تو این گروه اون ورکی‌ها بودم تو زمان انتخابات این دوره. فعالیت هم می‌کردم. بعد اینا از هم خواهش تمنا می‌کردن تو انتخابات شرکت کنن. بعد من قربون صدقه تک تکشون می‌رفتم. گفتم دمتون گرم. دمه تو گرم که داریم به اینا قاش تمنا میکنیم. چرا؟ چون امید داره با این حرکت تغییر ایجاد میکنه. ترجمه میکنه ناراضیه، اشتباه هم داره میکنه کلا، ولی واقعا احساس میکنه میتونه حرکت ایجاد کنه، تغییر ایجاد کنه. خب خطر کیه؟ موقعی که اصلا حرکت نکنه. او چی میخواد؟ او میخواد ناراضی بشی و بعد بیخیال شی کلا. بعد چی بشی؟ وا بدی دست اون دیگه، بگی آقا تو بیا تو خود بنویس، تو با سواد تویی بگی بنویس ببینیم چی می‌نویسی.
استاد با این لحاظ خب الان مال این مال شاید یه قسمتی از جامعهمون همین طوری باشه
که چی؟
که الان یعنی نارضایتی هست ولی امیدم نیست.
خب هرچی هم اگه نبود، اگه خطری نبود که الان دورم نمیشه.
اولش فهمونی که ما الان نارضایتی رو داریم و آرمان خواهم هستیم، خودم شاید نشه اینو در سطح عمده مردم
چی داریم چی نداریم. اون چیزی که داریم اینا بود که اینا میشه هویت قیام. شما میگید آقا امید تو جامعه چطوره ورزش؟ امیدم خوبه، ولی آقا نگران نیستید کلا؟ چرا؟ دارن امیدی هم پمپاژ میکنن. آقا تو جامعه شما دنیاگرایی پمپاژ بشه خطرناکه، این میخوابونه انقلابو. توجه میکنید؟ اگه مردم همه دنیاگراشن، موقع استدلالاشون دنیاگرایانه با هم گفته بکنن، نشده هنوز. ولی این بشه، خروجیش چی میشه؟ بیخیالی. توجه میکنید؟ مثل خیلی از کشورهای دنیا. اینا هم شما ترس رو توضیح ندیم که ما طرف مقابل چیزی که میگیم چیه؟ طرف مقابلش سکوته. عرض کردم که اینا رو سکوت، بی تفاوتی و ناشی از چیه؟ ناشی از دنیا خواهی، درگیر زندگی شخصی خودتی. چیکار داری به بقیه؟ توجه میکنی؟ این ناامیده، ناامیدیه، این بی‌اعتمادیه، اینا همه اینا به علاوه اون دنیا گراییه، همه اینا که تو جنگ فرهنگی اون کارو میخواست بکنه، تو این جنگ اقتصادی این کارو میخواد بکنه، که چی بشه؟ که بخوابه دیگه بازوک. همین ارادت عوض شه. این نگرانیه که ما داریم و برای همین دور هم جمع شدیم که نذاریم این اتفاق بیفته. ساعت چنده؟ السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.